چجوری هزینه‌های خانواده رو مدیریت میکنن؟ چجوری هزینه ها رو بیاریم پایین، خرج بیهوده نکنیم؟
چیزای علکی نخریم، چیزایی که به درد نخورن از اونجا میخریم، یاری خونه میندازی دور،
چیزایی که بد باشه پس
استفاده باشن، نهایت استفاده باشن،
فکر پشتش باشه، پشت خریدامون فکر باشه،
چه خوردنی باشه چه پوشیدنی باشه باید آدم یه چیزایی بگیره که استفاده بشه.
دقیقا همینطوره. یه مثال بزنیم، مثلا فکر کنید که رفتید یه مغازه میوه فروشی یا اصلا طربار رفتیم، اونجا چجوری مدیریت میکنید که چی بخرم چی نخرم؟
به اندازه کافی چیزایی که نیاز دارم میخرم، چیزای اضافه نمیخرم بیارم خونه گنده کنم بندازم دور.
دقیقا
اسراف میشه، گناه داره.
دقیقا همینطوره. ببینیم دوستتون کنارتونن چطور مدیریت میکنن.
منم حقیقتا تجربه که کسب کردم اینه که بعضی موقعا که احساسی خرید میکنم یا مثلا فرزندم یه چیزی از من میخواد جز ضروریات نیست و ولی خب فکر نکرده و عجولانه تصمیم میگیرم برای خرید، بعدش میبینم پول کم میارم. یعنی فاکتور مهم اینه که عجله نکنم و قبلش فکر کنم نیازهامو روی کاغذ، روی کاغذ نوشتن خیلی خوبه، خریدای اصلیمو روی کاغذ بیارم و طبق اولویت بندی خرید کنم. هر موقع اینجوری خرید کردم موفق شدم.
دست شما درد نکنه، متشکرم، شما موفق باشید. اومدم سراغ یه مادر گل و دوست داشتنی دیگه که در مورد مدیریت هزینه در خانواده ازشون سوال بپرسم. مادر عزیزمون مخصوصا وقتایی که بچه‌ها پای بچه‌ها وسط میاد توی خونه خرج کردناشون، این هزینه های زندگی رو با حضور بچه ها چجوری مدیریت کردین تا حالا؟
خب بچه ها خودتون میدونید که اصلا دوست دارن از همه چی داشته باشن. مثلا بازار میرین، خرید میرین، از هر چیزی که میبینن بخرن. ولی به اینا من اینطوری تفهیم میکردم، هم به غرورشون بر نخوره که اذیت بشن، بگن مثلا مادر ما اینو میخواستیم به ما نخرید، طوری رفتار میکردم، میگفتم ببینیم مامان الان این لباس مهمتره، این کفشی که میخواید این مهمتره، یا این شلواری که میخواید این مهمتره، اونی که گفتی اون خوبه ها ولی از مد میفته، یا مثلا بعدن چیزایی بهتر میاد، یا هوا گرم میشه اون دیگه به درد نمیخوره، برای سال دیگه بمونه دیگه، یا شاید براتون کوچیک بشه، یا مثلا از مد بیفته، از چشت بیفته، سلیقت عوض بشه. حالا ما الان فعلا همینی که هست ما اینو بخریم، بعد اونو ایشالله میاییم. یا مثلا میگفتم که حالا الان میخواییم خرید داریم دیگه، برای خونه هم میخواییم خرید کنیم، الان ما بخواییم سر هر کدوم از اینا یه وقتی بذاریم کم میاریم، اجازه بدیم بعدم میاییم برای این، بهتون قول میدم بعدم باز میاییم. یه جوری که هم بچه ها دل شکسته نشن که ما اینو میخواستیم ولی مادرمون برای ما نخرید، همین اتفاق نیفته، هم که اون مدیریته و اون کنترل روی اون اندازه‌ای که باید خرید میکردم داشته باشم دیگه.
بسیار عالی، انشالله که موفق باشین، بچه آقا بعد به خیر باشن. خیلی عالی بود، متشکرم، ممنون، خدا نگهدار.
قربون شما، خداحافظ و موفق باشین.
سلامت باشین. برای ادامه بحث مدیریت هزینه در خانواده کنار یه مادر دوست داشتنی دیگه هستم. اول برامون میگن چند تا گل دختر گل پسر دارن. سلام.
سلام، خسته نباشید. من 5 تا بچه دارم، 2 تا دختر 3 تا پسر.
خدا حفظشون بکنه، سلامت باشید. وقتی بحث هزینه پای بحث هزینه وسط میاد، مدیریتش با خانم خونه است یا با آقای خونه؟
ببین، آقا خرید میکنه ولی خانم میخواد مدیریت کنه که چجوری استفاده بشه، اسراف نکنیم، یه جوری غذا درست کنیم که اضاف میا بریزیم دور، یا نون انقدر نگیریم که بیاد بشه ببینیم بذاریم کنار سلتاش خالی. اینا من خیلی اذیت میکنه به خدا، وقتی میبینم گریم میگیرم، بعد میگیم چرا گرونیه، مالی بیترامی ها به نون به مثلا هرچی باشه، ولی ما یه جوری استفاده میکنیم که اسراف نشه. من میگم مثلا امرو این میوه گرفتی حالا نگیر تا این استفاده کنیم، جلسه بعد یه میوه دیگه بگیر.
در نهایت اون لیسته با خرید آقای خونم بازم مدیریتش با خانم خونم،
باز با خانم خونم.
زنده باشین، انشالله که بچه ها موفق باشن، آقا بعد به خیر باشن، خدا نگهدار،
خداحافظ شما، خسته نباشید، خدا.
ممنونم.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم رادیو تهران. اینجا چرتکست، برنامه‌ای که به مدیریت مالی و بودجه بندی خرید در خانواده مخصوصا امروز 21 مهر ماه می‌پردازه. سپاس از شمایی که پیام کوتاه ارسال کردید. آقای احمد رضا میر عزیز که مثل همیشه در کنار ما هستند، سپاس از شما. مثل همیشه شنوندگان خوبمون 910-90-22 گفتن که از آقای دکتر بدری بپرسید برای کسانی که درآمد ثابت ماهیانه دارند و برای ما که راننده هستیم و درآمدمون روزانه است باید چی کار کنیم؟ همون سوالی که از شما پرسیدم، خیلی ها درآمد روزانه دارند
بله،
و ماهیانه نیست.
کاملا درست میفهم. ببینید، وقتی ما درآمد روزانه داریم باید این رو تقسیم بند، یعنی بیشتر حالا برمیگرده به برنامه ریزی درآمدی تا هزینه، چون لزومن همه خرج ها روزانه اتفاق نمیفته و عزیزانی که درآمد روزانه دارن بهتره که از این قانونی که عرض کردم استفاده کنن، یعنی یک درصد خالی با درصدهایی که نسبت به هزینه‌های زندگیشون، فرض کنید توی رده‌های سنی مختلف ممکنه یه راننده عزیزمون بچه دانشجو داشته باشه یا فرزندان بالای 18 سال داشته باشه که هزینه‌های متفاوت‌تری دارن، یا عزیزانی مجرد باشن و هزینه‌های دیگه‌ای دارن. بسته به نوع زندگی که دارن این درآمد روزانه رو تقسیم بندی کنن یه بخشش رو، مخصوصاً حالا عزیزانی که راننده هستن حتما باید یه بخشی از درآمد روزانه رو از همون روز ذخیره کنن برای خرج‌های ماشیناشون، یعنی خلاصه این ماشین خرابی داره، استهلاک داره، لاستیک داره، روغن داره و هزینه‌های بسیار زیادی رو دارن. اونجا ممکنه بخش بزرگی از اون درصده اختصاص داده بشه به خود ماشین که اگر خدای نکرده یک روز خراب بشه درآمدشون دچار نقصان میشه. پس بهتره که این تقسیم بندی رو انجام بدن و میونه صحبتهایی که عزیزان داشتن از شنوندگان عزیز و گزارشات مردمی، نکته خیلی جالبی رو اشاره کردن و این بود که هر چقدر مدیریت خوب اتفاق بیفته باز خانم خون است که مدیریت هزینه و خرج کرده دارن، نقششون بسیار پررنگه و توصیه من به دوستانی که در واقع درآمد روزانه دارن اینه که با خانومشون شیر بکنن و به عنوان مدیر مالی همسرشون رو انتخاب بکنن و در واقع آخر روز این مدیریت رو به اون بسپارن. بعد یه مدت هم دیگه دستشون میاد، یعنی در روز اول فرض کنید من امروز رانندگی رو شروع میکنم شاید هیچ دیدی نسبت به هزینه ها نداشته باشم، با بازنوشتن این هزینه ها یک ماه دو ماه و با آزمون و خطا مشخص میشه که من در ته روز تقریبا به صورت میانگین چقدر در میارم و در هر ماه یا هر هفته یا چند روز یه بار چه هزینه هایی دارم و به اون شکل میتونم مدیریتش بکنم، باز با همون روش درصد یا بخشی از درآمد به عنوان هزینه های مختلف.
خیلی از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها مبلغی رو نقد در خانه همیشه نگهداری میکردند.
بله.
یعنی یه درصدی از خرج روزانه که مثلا مایحتاج خریداری میشد بعد میذاشتن کنار که خودش در آخر ماه رقم قابل توجهی بود. مادر بزرگی رو هم دیدم که آمد بود فروشگاه، از همین فروشگاه‌های بزرگ 400 هزار تومان دستش بود پول نقد، که الان خیلی کم این اتفاق میفته در فروشگاه مخصوصا. و با اون میخواست که خریدهایی رو انجام بده، خریداری که حالا چیزایی که مد نظرش بود رو آورد جلوی پیشخوان گذاشت، بالغ بر 2,800,000 تومان شد. یعنی 2,400,000 تومان کم داشت و فکر نمیکرد قیمت ها اینقدر متفاوت شده و متاسفانه نتونست اونقدری که باید مایحتاج خودش رو خریداری کنه و از خیلی چیزها چشم پوشی کرد. امیدوارم همه دخلشون به خرجشون بخونه آقای دکتر.
انشاءالله
اتفاقیست که دعا کنیم برای هم که این اتفاق بیفته و کسی درگیر معیشت و روزگار مالی نشه که خدای نکرده شرمنده خانوادش بشه. 919-0481 هم گفتن که من مبلغی پول دارم نمیدونم چی کار کنم، باش خودرو بخرم، چیز دیگری بخرم، کاری انجام بدم، پول رو نگه دارم، چه کار باید بکنم با پولی که هست؟ خیلی ها به من میگن با توجه به اینکه ارزش پول ممکنه در روز تغییر بکنه باید یه فکری بکنیم به حال پولی که داریم.
حقیقت همینه که یک نسخه واحدی وجود نداره برای اینکه بگیم این کار رو انجام بدید، برای اینکه به درآمد بالاتری یا سیوینگ بیشتری یا حتی در واقع خودتون رو با تورم نگه دارید انجام بدین. فقط من توصیه‌ام اینه که یکی از اون اصلایی که اول عرایزم صحبت کردم راجع به سواد مالی و آگاهی از ریسک و تصمیم گیری مالی مد نظرمون قرار بدیم. یعنی حقیقت هم اینه که بین سرمایه گذاری و قمار مالی تفاوت قائل بشیم. کشور ما یک کشوریه که همیشه درگیر تورم بوده. من عرضم اینه که توی بازه‌های زمانی مختلف عموم مردم به یه سمت‌هایی سوق پیدا کردن یا می‌کنن،
مثلا یه دوره‌ای
بله یه دوره‌ای سمت بورس، یه دوره‌ای سمت خرید خودرو، یه دوره‌ای بحث‌های رمز ارزها و ارزهای دیجیتال یا خرید سکه، خرید ارز، و اینها بیشتر احساسیه، یعنی
هیجانیه.
دلیلش هم اینه که بنده خدا هم تقصیر ندارن، می‌خوان ارزش پولشون رو حفظ بکنن. انقدر تورم بالایی داریم که
باید
دقیقاً باید هوشمندانه و آگاهانه، اگر علمش رو نداریم سراغ اون نریم. من یادمه چندین سال پیش مثلا تو هر جایی میشستین توی تاکسی جایی داشتن میگفتن که من این سهم رو خریدم، اون سهم رفت بالا. حالا ممکنه شانسی، بدترین حالتش هم اینه که شما یک سرمایه گذاری ناآگاهانه رو انجام بدی و در توش سود کنی. این بدترین نوع اتفاقه، چون که خلاصه ضررش رو خواهی دید. بازارهای مالی بازارهایی نیستن که همیشه رو به رشد باشن.
به قولی همه تخم مرغ‌ها رو در یک سبد نچین. و ببینیم که نیاز روز ماه و سالمون در اون مقطع زمانی چیست و بر اساس همون اتفاق حرکت کنیم. یکی از دوستان میگفت هر روز صبح من سعی میکنم ببینم که چه اتفاقی در طول روز میخواد بیفته و با اون پیش میرم که آره ضرر زیانی به هم نرسه. و خیلی سخته اینجوری تصمیم گرفتن، اما مهمه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. ما حالا خوبه که برسیم به یک اتفاق دیگری. ما خانواده هایی داریم که کم درآمدند. آیا ضروریه با توجه به درآمدی کمی که دارند پس انداز داشته باشن، یا اینکه نه همین مهارت در خرج کردن و ماه رو گذروندن میتونه براشون بسیار کمک کننده باشه؟
این عدد کم تعریف داره. در واقع اگر ما درآمدمون به قدری کم باشه که فقط بخوایم زنده موندن رو باهاش تمرین بکنیم، واقعا خیلی اشتباهه و به دور از اخلاقی که من راجع به پسنداز و در واقع سرمایه گذاری و اینها صحبت بکنم. توصیه به اونها اینه که فقط در واقع خرجکردشون رو مدیریت کنن و ببینن با کمترین اتفاقات، کمترین هزینه ها چطور میتونن زندگی رو مدیریت کنن، که به نظرم باید ما یه دوره بریم پیششون و تمام اساتید از اونها یاد بگیریم. چون هر چقدر من بگم، چون هنوز اون تجربه رو نداشتم و لمسش نکردم.
خیلی یه پدر یا مادر با 6-7 فرزند ماه رو میگذروندن بدون اینکه خدای نکرده شرمندی بچه ها بشن. بله. همیشه هم هر شب تو خونه ها مهمانی. بله. بود. بله. و خیلی اتفاقات قشنگی رفت.
من خاطرات خیلی از بزرگان رو که نگاه میکنی و از لحاظ درآمدی به جایگاه خیلی بالایی رسیدن، وقتی میشنویم یا میخونیم خیلی جالبه که میگن حتی ما شبهایی بوده که گشنه خوابیدیم و در واقع
بچه‌ها نفهمیدن،
یا حتی بچه‌ها از گشنگی گریه کردن، ولی در واقع اونجا مدیریت دیگه خرج کردم حتی جواب نمیده، فقط تحمل و جنگیدن برای یه آینده بهتر. اونجا به جای اینکه من بگم پولاتون رو چطور مدیریت کنید، میگم یه مهارتی یاد بگیرید، درستون رو در واقع بخونید، هر چیزی که میتونه آیندهتون رو بسازه برای اون تلاش بکنید.
خیلی سپاسگزارم از شما. به یک بخش کوتاه رو بشنویم با ادامه یه چرتکه امروز همراه شما.
یه اصل مهمی که تو مذاکره هست برای که شما قراردادای میلیارد تومانی رو بتونی ببری همینی که بری. یه زمانی گفتن برای که بری تو مذاکره باید انگشتر دینجوری باشه، ساعت دینجوری باشه، کچلوارت فلان برند باشه، ماشینت نمیدونم میلیاردی باشه، بعد تو بری نمیدونم اینجوری بشینی، اینجوری استایل بگیری و اینجوری مذاکره بکنی، شما در اون مذاکره برنده میشی. اینا مال خیلی قدیمی. انقدر با این روش‌ها کلاهبرداری کردن که الان همه کسانی که میخوان قرارداد ببندن میفهمن چی میتونه تو قرارداد موفق بکنه. اینی که تو یه کار نو کرده باشی، یه حرفی نو، یه مزیت رقابتی نو رو ارائه بدی و خالصانه بازی رو برنده برنده تعریف کنی. یعنی او اگه با تو قرارداد ببنده هم خودش میبره هم تو میبره. وقتی بازی رو اینجوری طراحی میکنی انرژی صدات میره بالا، چون باور داری که این به نفع طرف مقابله. یک جوری قرارداد ببند که انگار داری با برادرت و با عزیز قرارداد میبندی. این رمز موفقیت در بستن قرارداد بزرگ.
صحبت‌های جناب آقای دکتر علیرضا نبی رو شنیدید، یکی از کارآفرینان موفق کشورمون، خیلی هم موفق و خدا رو شکر افراد موفق‌تری رو هم دور خودش جمع کرده. اما از شما هم بشنویم. 22 65 24 65 22 65 24 66.
با سلام خدمت علیرضا عرض می‌کنم که ببینین مدیریت اقتصادی کردن بسیار ساده است. ما الان یه مبلغی درآمد داریم، یه مبلغی پس‌اندازه، یه مبلغی برای اساسمونه، یه مبلغی که برای خرج روزانه خونه است که اونو داریم کنترل میکنیم و سعی میکنیم به اون مبلغی که درآمدمون هست برسیم. مدیریت خانه سازه است. ولی خب بعضی وقتا هیجانی خرید میکنیم یا حواسی خرید میکنیم، اون باعث افزایش قیمت ها میشه و باعث افزایش خرید میشه و پول از دست میره.
خیلی سپاسگزارم. آره این هیجانی خرید کردن کار دست هممون داده و میده، اما مدیریت هوشمندی چیز دیگه است که باید با آگاهی حواسمون باشه برای خرید که خدا نکرده به سمت اون هیجانی نری.
دوستان سلام، هاکان زادم، شنونده همیشه گیتون. کارشناس برنامه اراده دارم خدمتشون، ولی خب چندین بار میگن میان مثال پدر بزرگا رو میدن. دوست عزیز من، استاد بزرگوار ما، زمان پدر بزرگ ما و یا پدرامون یه درآمد ثابت بود و یه اضافه‌ای به خرید کالا و گرونی که سال به سال انجام میشد. الان همون درآمد ثابته هست واسه مردم، ولی زانیه‌ای داره میره بالا. یعنی شما جرأت نداری که بری یه خرید یا انجام بدی که جز نیازهای روزمره زندگیته. این خیلی داره مردم رو اذیت میکنه. مردم بلدن پس انداز کنن ولی نمیتونن، خدا شاهد مردم نمیتونن. بعد جوری گرفتار شدن تو این معضله اقتصادی، تو این گرونی، تو این تورم. ببینین گاهی فقط مردم نمیتونن مدیریتش کنن، گاهی واقعا باید مسئولین همت کنن. الانش هم پدر بزرگ بچه های ما، خب زمانی که ما میریم خونهشون میبینیم که چهرهشون شرمنده شده. حالا وای به حال ما که اگه بخوایم در آینده پدر بزرگ بشیم. ببینین حرفای شما درسته، منطقیه، ولی یه ضوابطی داره. در شرایطی میتونیم ما این کارا رو انجام بدیم که حقوق ثابت هست، درآمد اصلا ثابت هست و تورم ما سال به سال نه ثانیه‌ای، که ما بتونیم راحت زندگی کنیم. نه اینکه من به عنوان یه پدر شرمنده خانواده‌ام باشم، شب خجالت بکشم برم پیش خانواده‌ام. روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدارش.
خیلی سپاسگزارم آقای کاوه پاکانزاد عزیز. مثل همه شما شنوندگان درجه یک، ما آقای کاوه در پشت صحنه در استودیو این صحبت‌ها رو با آقای دکتر داریم و بهشون میگم که ایشون هم فرمودن قیاس در واقع خرج کردن و خریدهای امروز با دیروز همون سواد مالی است. کاملا درست میفرمایید. یه زمانی درآمد ماهیانه مثلا 200 یه تومانی بود، اما در سال ممکن بود که روی همه اجناس یه تومن 5000 اینجوری میگفتن دیگه، این اتفاق ها بیفت. ولی خب الان روزانه ما مخصوصا برای مایحتاج روزانه ما که مراجعه میکنیم به فروشگاه ها رقم‌های متفاوت می‌بینیم. حتی خود اون کسانی که در فروشگاه‌ها کار می‌کنن میگن ایستگاه‌های تازه داریم می‌چسبونیم و هر روز این اتفاق می‌افته یا هر هفته. حرف شما بسیار متین، درست و امیدوارم خدا عاقبت ماها رو هم به خیر کنه. واقعا قرار باشه زنده باشیم و پدر بزرگ باشیم و شرمنده باشیم که اصلا دنیای یه جور دیگری است. آقای دکتر سید مهراب دین بدری، خیلی سپاسگزارم از حضور شما. ما به یک جمع‌بندی برسیم از صحبت‌های شما با توجه به مواردی که فرمودید. حالا قانون خرج کردن رو دربارش فرمودید، قانون 20-30-50 رو فرمودید. نکته مهم دیگری اگر هست که باید گوش زد بفرمایید و حواسمون رو جمع کنیم در خدمتون هست.
خواهش میکنم. ممنون. امیدوارم، منم دعا میکنم که انشالله هیچ پدر مادری و هیچ پدر بزرگ و مادر بزرگی شرمنده بچه هاش و نوه هاش نباشه و اتفاقات خوب برای همه هموطنانمون انشالله بیفته و بتونیم تورم رو تو کشور درست کنترل کنیم و وضعیت اقتصادیمون اون جوری باشه که لایق مردممون هست. من در آخر و جمع‌بندی میخوام 8 نکته طلایی امروز رو که با هم صحبت کردیم رو فقط مرور بکنم و یادآوری بکنم که دخل و خرجمون رو بنویسیم، قانون 20-30-50 رو تمرین بکنیم، صندوق اضطراری داشته باشیم، با خانواده ها درباره پول حرف بزنیم، بچه ها رو وارد تصمیمات مالیمون بکنیم، از آپ ها و برنامه های در واقع بودجه بندی که توی موبایل ها هست استفاده بکنیم، از خرید احساسی دوری کنیم و به یادگیری مالی ادامه بدیم.
انشاءالله.
یه جمله تکراری هم هست از تیلور دوردن که میگه ما چیزهایی رو میخریم که احتیاج نداریم با پولی که نداریم برای تحت تأثیر قرار دادن کسانی که ازشون خوشمون نمیاد. این رو هم برای دوستانی گفتم که درآمد بالایی دارن ولی درست خرج نمیدن.
آره، یه وقتایی برای اینکه خوشایند دیگران باشه فلان لباس رو میپوشیم، فلان خودرو رو داریم، فلان ساعت مچی رو داریم و خیلی 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 اتفاقهایی که برای خیلی از ماها شاید بشه آرزو. سپاس از شما آقای دکتر سید مهراب الدین بدری.
ارادت من.
۹۱۱-۷۸-۳۴ گفتن بعضی از فروشندگان به خصوص دست فروش ها اونقدر به رهگذران در کنارشون هستن چونه میزنن تا طرف رو راضی کنن که یه چیز ازشون بخره. خب این کار رو نکنن که اصلا دست خالی باید برن خونه دیگه، کارش نمیشه کرد. یه دوستی دیروز یه از این در واقع عطرهایی که میفروشن توی خیابون اومد گفت 300 تومن. گفتم خیلی متشکرم. گفت 200 تومن. گفتم خیلی ممنون. گفت تا 100 تومن هم میتونم این رو بهتون ارائه کنم. گفتم خیلی ممنونم، اصلا واقعا نیازی نبود و متشکرم. این یکی از همون خریدهای هیجانی است، یهو اتفاق میفته بعدم کارش نمیشه کرد. 911-7-34 بعدم نوشتن که بعضی خانم ها به جشن عروسی که دعوت میشن برای هفته یا ماهای آینده به همسرشون میگن این لباسا رو ما فلان جشن عروسی پوشیدیم و فامیلا دیدن، چیکار کنیم؟ باید لباس بخریم دیگه. دقیقا وقتی عروسی میشه میگه چی بپوشم. و اینم یه اتفاقی است که خیلی بغرنجه و ناراحت کننده، ولی کاریش هم نمیشه کرد. بالاخره دیدن لباسو دیگه، باید لباس جدید بخرند. خانم غزال ملکی از پرند گفتن که به نظر من آموزش و پرورش باید یه کتاب درسی جدید با محتوای اقتصاد در مدارس در واقع در نظر بگیری که بچه‌ها از همین سن کم یاد بگیرن چطور خرج بکنن. واقعا مسئله مهمی است. نماره همون خرج کردن در خانواده است. آقایون نه طفلکی، یه جور جوراب می‌خرن 6 سال می‌پوشن واقعا، ولی نسل جدید میگن که آره این گونه شده که چی بپوشم حالا، کجا برم؟ و حتی برای کافه رفتن هم این اتفاق میفته دیگه. امروز مثلا این لباس آبی رو پوشیدم، فردا باید یه رنگ دیگری باشه یا کفشم بلند. ای بابا، اینا دیگه برای ما آرزوست، واقعا کاریش هم نمیشه کرد. امیدوارم که همه دستشون به دهنشون برسه به قول قدیمی ها و دستشون تو جیب خودشون باشه. خیلی سپاسگزارم از همه شما که در کنار ما هستید. و به 912-562 گفتن آقای مجری خندید به اینکه مادر بزرگ نتونست خرید کنه. نه، میگه خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از خنده گذشته است به آن من از گریه گذشته است به آن میخندم. کاریش نمیشه کرد، ببخشید تو رو خدا، نمیدونی چه حال و احوالی رو تجربه میکنیم در طول روز با عزیزانی که میبینیم. اما برنامه ما هم به پایان رسید. خیلی سپاسگزارم از اینکه با برنامه چرتکی امروز 21 مهر ماه همراه بودید. با آقای دکتر سید مهراب الدین بدری درباره یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی صحبت کردیم، مهارتی که خیلی وقت‌ها ازش غافلیم و مدیریت مالی و بودجه‌بندی در خانواده است. وقتی بدونیم هر تومان از درآمد ما قرار کجا بره، احساس امنیت و آرامش مالی پیدا می‌کنیم و آخر ماه غافلگیر نمی‌شیم و احساس کمبود هم نمی‌کنیم، چون می‌دونیم که تصمیممون از روی آگاهی بوده. امیدوارم که انتخاب‌های ما آینده خودمون و خانواده‌مون رو بسازه. سپاس از اینکه با چرتکی امروز همراه بودید. با ادامه برنامه شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، از شما خداحافظی می‌کنم، همراه ما باشید.
ارادتمندم، خدا نگهدار.
در دل هر دانه و میوه سفری آغاز می شود، از خاک تا انبار، از انبار تا سفره. اما در این مسیر چیزی باید نگهبان تازگی و سلامت این برکت باشد، جایی که چشم ما نمی بیند. گاهی پرتوهای نادیدنی علم هسته‌ای نگهبانان بی صدای زندگی ما هستند. این روایت ذرات امید از پرتویی است که غذاها را سالمتر، انبارها را امن‌تر و سفره‌ها را غنی‌تر می کند. پرتودهی مواد غذایی یکی از ساده ترین و در این حال کاربردی ترین دستاوردهای فناوری هسته ایست. در این روش با تاباندن پرتوهای کنترل شده، میکروارگانیسم‌ها و آفات پنهان از بین می روند بدون آنکه طعم یا ارزش غذایی محصول تغییر کند. تصور کنید هزاران تن میوه، سبزی و خشکبار پیش از رسیدن به سفره مردم از آفات و آلودگی ها در امان بماند. این یعنی ضایعات کمتر و تولیدی پایدارتر و نانی که با زحمت کشاورز به دست آمده بیهوده تلف نمی شود. امروز در ایران مراکز پرتودهی در استانهای مختلف فعالند. از شمال تا جنوب این فناوری در خدمت سلامت مردم و امنیت غذایی است. میوه ها، حبوبات، ادویه‌جات و حتی محصولات گوشتی همه می توانند با این فرایند ماندگاری بیشتری پیدا کنند.
سال 1983 سازمان بهداشت جهانی پرتودهی مواد غذایی را به عنوان فناوری سالم و مؤثر برای نگهداری غذا پذیرفت. اجماعی میان اعضای سازمان غذا و دارو، کشاورزی و مجمع کدکس غذایی
با هدف گسترش صنعت پرتودهی در رشد اقتصاد ملی و رونق حوزه سلامت جامعه، مرکز پرتودهی خودمحافظ گاما در استان اصفهان افتتاح شد.
پرتودهی موجب میشه که هم آفت زدایی بکنه، هم آفت پذیری محصولات رو از بین ببره. این موجب میشه که هم آفت ها و سموم که در درون محصولات باقی مونده منتقل نشه به جان مردم و هم این که ضایع نشه و بشه ماندگاریش بالا بره.
در ایران حتی یک پرتو هم بیهوده تابیده نمی شود. این دانش نگهبان سلامتی است و پشتیبان سفره‌های مردم. ذرات هسته‌ای وقتی در مسیر زندگی حرکت کنند، طعم نان و میوه را هم از تهدیدها پاک می کنند. این از چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای. ذره‌ای نور، هزاران محصول سالم و چرخه غذایی که چرخش سالم می چرخد.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرین‌کن، برای همه چیز درمان بیماری‌ها در جامعه مفید. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو